أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بس راجع به حمل مطلق بر مقید بود، رسیدیم به حمل مطلق بدلی بر مقید بدلی، مثل ان افترت فاعتق رقبه، ان افترت فاعتق رقبتا مؤمنه. قبل از این که وارد بحث از آن بشویم، مناسب از عرض کنم در بحوث صفحه 441 تعبیر کرده که کان احدهما او کلاهما بدلیا. این تعبیر اشتباهه. فرض در مسئله اینه که هر دو بدلی باشن. کان کلاهما بدلیا. اگر یکی از این دو بدلی بود دیگری شمولی، اصلا خارج از فرض. مثلا مطلق بدلی بود اکرم آل من، مقید شمولی بود اکرم الفقها. اینها اصلا دو سنخ حکمن و طبیعی است که میشه تعدد حکم و وجهی برای حمل مطلق بر مقید نیست و هیچ محظور ثبوتی هم ندارد. ما یک واجب بدلی داریم که یک عالمی را اکرام کنیم، هر که باشد، چه فقیه باشد چه غیر فقیه، یک عالمی را اکرام کنیم و از طرف دیگر تکلیف داریم به اکرام تک تک فقها. اجتماع مثلین هم لازم نمیاد، چون اون وجوب بدلی رفته رو طبیعی عالم، این وجوب شمولی رفته رو تک تک فقها. یا اگر برعکس باشه، اکرم العلماء اکرم فقیها، به نظر ما این هم محظوری نداره، چون کشف میشه که دو ملاک هست برای وجوب اکرام. یک ملاک انحلالی هست برای وجوب اکرام هر عالمی، یک وجوب یک ملاک دیگری هست برای وجوب اکرام احد الفقها. اگر ما اکرام نکنیم هیچ یک از فقها را، هم عقاب میشیم به خاطر اسیان امر شمولی اکرم العلماء. میگن تو این جامعه 5 فقیه بود. خب ما هم گفتیم اکرم العلماء شمولی بود، این 5 فقیه را به نحو انحلالی باید اکرام میکردی به یک ملاکی که ملاک احترام علم است، نکردی، نسبت به این 5 فقیه کوتاهی کردی، اکرام نکردی و یک عقاب دیگر هم میشوی به خاطر تفویت ملاک اکرام احد الفقها. دو ملاک مستقلن مستتبه، دو تکلیف مستقلن. اینجا هم اجتماع مثل این پیش نمیاد، چون تک تک این پنج فقیه به عنوان اکرام العالم وجوب دارد، اکرام تک تک اینها. عنوان اکرم فقیهن هم وجوب دارد به عنوان وجوب بدلی، بدون این که منحل بشود این وجوب اکرام فقیهن به تک تک اینها، چون وجوب بدلیس انحلالی نیست. دو ملاک مستقل هم هست دارند، هیچ لغویت اغلائیهی در جعل این دو تکلیف نیست. و وجهی برای حمل مطلق بر مقید نیست، اصلا جایی نیست برای حمل مطلق بر مقید، چون دو سن خکمه. کلن این که ما مقسم رو در این بحث این قرار بدیم که اذا کان احدهما او کلاهما بدلیان فان اهرز وحدت الحکم فکذا و ان اهرز تعدد الحکم فکذا و ان شک فی وحدت الحکم و تعدده فکذا، که در بحوث مش کردن این اشتباهه. نه اصلا جایی که یکی بدلی دیگری شمولی خارج از مسبب بحث هست. بحث در جایی است که هر دو بدلی ان انزا ان افترت فاعتق رغبه، ان افترت فاعتق رغبتا مؤمنه. صاحب کفایه فرمود اگر احراز کنیم وحدت حکم را، یعنی وحدت وجوب را، که ما بیشتر از یک وجوب به عتق نداریم، عرف حمل می کند مطلق را بر مقید، و انصافا از نظر عرفی همینه. اگر مولا بگه نان بخر، نان سنگک بخر، عرف نمیاد نان سنگک بخر را حمله بر استحباب بکنه، میاد تغییر میزنه نان بخر را به نان سنگک خریدن. فرض اتصالش واضحه، فرض انفصالش هم جمع عرفیش همینه. در کفایه مطرح کرده که برخی اشکال کردن که چرا ما خطاب مقید را حمله بر استحباب نکنیم. در جواب فرموده که اشکال نکنید به اینها که حمله بر استحباب مجازه. نه، اینها خوب بیان نکردن. حمل مقید ان افتر تفعت رغبتا مؤمنه بر افضل الافراد اگر بشود بدون تقیید اون خطاب مطلق، این مستلزم مجاز نیست. حمل بر افضل الافراد به این معنا نیست که صيغه امر در استحباب استعمال شده. فانه في الحقيقه مستعمل في الايجاب، فان المقيد اذا كان فيه ملاك الاستحباب كان من افضل افراد الواجب لا مستحبا. ضروره ان ملاكه لا يقتضي استحبابه اذا اجتمع ما يقتضي وجوبه. بعد فرموده است که ولعل وجه التقیید کون و ظهور اطلاق صیغه فی الایجاب تعیینی اقوا. در این حال که حمل مقید بر افضل افراد مستلزم مجاز نیست، ولی باز ما موافق نیستیم با حمل مقید بر افضل افراد مستلزم مجاز نباشد، مهم نیست. چرا؟ برای این که ظهور مقید در وجوب تعیینی عتق رقبه مؤمن اقواست از ظهور مطلق که می گفت ان افترت فعتق رقبتن، در این که رقبه تمام الموضوع است برای وجوب عتق. خب این فرمایش اشکالش اینه آقا، بالاخره ان افترت فعتق رقبتن مؤمنه، به نظر شما که استعمال صیغه امر در وجوب از باب استعمال حقیقی است، خب در اینجا نمیشه استعمال حقیقی بشه. ان افترت فعتق رقبت مؤمنه فریضتون، این عرفیه مطابق فریضتون تخییریه. اصلا تخییر بین عتق رقبه مؤمنه و عتق رقبه کافره مگر تخییر شرعی است؟ اگر طبیعی عتق رقبه واجب باشه، عتق رقبه مؤمنه و کافره مصداق این واجب میشن، تخییر بین اینا عقلی خواهد بود. ما اگر واجب عتق رقبه باشه باید خطاب اعتق رقبتن مؤمنه رو حمله بر استحباب بکنیم، راه دیگری نیست. وجوب تخییری در مثل عتق رقبه در قبال صوم ستین یومن عرفیست، اما اگر مولا گفت اعتق رقبتن مؤمنه و ما فهمیدیم که عتق رقبه مطلقا کافیست، خب باید اینو حمله بر استحباب بکنیم دیگه. ولذا طبق نظر صاحب کفایه حمل اعتق رقبت المؤمنه، اگر ما اطلاق اعتق رقبت رو حفظ کنیم، طبعا حمله بر استحباب خواهد بود. حمله بر وجوب تخییری به نظر ما بیمعناست، علاوه بر این که ادعای ظهور اعتق رقبت المؤمنه در وجوب تعیینی اقوا باشد، ادعای این که این ظهورش اقواس از ظهور مطلق در اطلاق، این ادعای جزافی هست. غیر از این که بگیم عرفن قرینیت داره، اعتق رقبت المؤمنه نسبت به اعتق رقبتن چون اخص موضوعی است، اخص موضوعی عرفاً قرینیت داره بر تصرف در مطلق موضوعی، و نوبت به حمل این اخص موضوعی به نحو جمع حکمی که حمل بر استحباب بکنیم نمیرسه. منبه عرفیش اینه که اگر در خطاب واحد مولا بگه نان بخر، نان سنگک بخر، عرف تو ذهنش حمل بر استحباب نمیاد، تغییر موضوعی میاد. اگر منفصل هم باشند عرف همین کارو میکنه. بله، عرض کردیم برخی از بزرگان گفتن این حمل مطلق بر مقید در روایات مقام تعلیمه. اگر عامی بیاد سوال کنه جامع تو اهلی هلک تو و اهلکت، چی شده؟ جامع تو اهلی فی نهار شهر رمضان، امام به او بفرمان که اعتق رقبتن وقض یوم مکان یوم، این مقام افتاه دیگه. او بره بعد به یک شخص دیگری یا به همین شخص بعد از مدتها بگن ان افترت فعتق رقبتا مؤمنه، برخی فرمودن باید این خطاب مقید و حمله بر استحباب کنیم و عرف روایات مقام افدا را که مطلق هست و اقتضا میکنه ترخیص در تطبیق را بخواد مقید کند به خصوص اون فرد که مشمول خطا مقید است و بگوید عتق رقبه مؤمنه باید بکنی و عتق رقبه کافر مجزی نیست، عرف روایات مقام افتا رو اینجور هم نمیکنه. و این اصل مبنا از مرحوم آمیرزا مهدی اصفهانی هست. بزرگان این مبنا رو قبول کردن، آقای سیستانی که مصرن به این مبنا، غیر از ایشان هم در کلمات برخی از بزرگان این آمده که معاصر بودن با آمیرزا مهدی اصفهانی و شاید خودشون به این نتیجه رسیدن، مثل این که از کتاب صلات مرحوم شیخ عبدالکریم حائری نقل شده، صفحه 68 و 85 و 650، از محقق عراقی در شرح تبصره نقل شده، از آقای وحید دامزله در این کتابی که نقل کلمات ایشان می کند این مطلب نقل شده، تفصیل بین مقام افتا و مقام تعلیم. یک عبارتی هم مرحوم آقای بروجردی در نهایت الاصول صفحه 475 داره که حمل مطلق بر مقید در خطابات شخصی نمیاد. همین خطاب شخصی یعنی همین که عامی بیاد سوال کنه و جواب بشنوه که مقام افتا هست. منتها ادعایشون اینه که روایات ما از قبیل خطابات شخصیه نیستن. امام هم در کتاب البیع در یک بحثی همین تفسیر رو مطرح کردن که حمل مطلق بر مقید در روایاتی است که امام به شاگردانشان مطالب رو بیان می‌کردن، نه اون روایاتی که عامی میاد از امام سوال میکنه از وظیفه فعلیش و امام به او جواب مطلق میده. اینجا نمیشه این خطاب مطلق رو با مقید منفصل تقیید بزنیم، که این بحث بحث مفصلی است، ما فی الجمله قبول داریم و در جای خودش بحث کردیم. تأخیر بیان از وقت حاجت اگه لازم بیاد، ما هم در حمل خطاب مطلق اقتضای ترخیص میکنه، مثل عتق رقبتن که اقتضای ترخیص میکنه بر عتق رقبه کافره، با این مقید منفصلی که تأخیر بیان از وقت حاجته که میگه ان افتر تفع عتق رقبتن مؤمنه، بخواییم حمله بر مقید کنیم، این جمع رو عرفی نمیدونیم و میگیم اون خطاب عتق رقبتن مؤمنه این ممکن است عرفن حمله بر استحباب بشه. تفصیل بحث رو در بحث تعارض مطرح کردیم، بگذاریم. ما متعین نمیدونیم عرفاً حمل مطلق بر مقید را، و امکان دارد که این مقید حکم استحبابی باشه، بلذا فتوا به وجوب مقید نمی شود داد. از این بگذاریم، راجع به موردی که شک داریم، ان افتر تفعت رقبه با ان افتر تفعت رقبت المؤمنه، تعدد حکم یا وحدت رو اینجا چه کنیم؟ قبل از اینکه این بحث رو هم دنبال کنیم، یک عبارتی هست در مباحث اصول جلد 4 صفحه 532 و همینطور در درسنامه اصول، تعدد حکم و تعبیر کردن به انوجب عتق و رقبتین. این اشتباهه. تعدد حکم که آیه صدر آخرش به این نتیجه رسیده که تا قرینه خواسته ای نباشه بر وحدت حکم، ما باید بنا بگذاریم بر تعدد حکم، در مطلق و مقید به معنای تعدد عتق رقبت نیست، نه خیر، به معنای تعدد وجوبه، ولیکن با یک عتق رقبه مؤمنه میشه هر دو رو امتثال کرد. مثل اون مثالی که میزدیم، مولا میگه نان بخر، نان سنگک بخر، نه اینکه دو نان بخر، یکیش نان سنگک باشه دیگری هرچه بود بود، نه اینکه روشنه اگه قرینه خاصه‌ای بر تعدد حکم باشه ما ملتزم میشیم و هیچ محال نیست. بس در تعدد حکم، یعنی تعدد وجوبه که مقتضی تعدد امتثال نیست، تعدد مطلوبه. یعنی با خرید نان سنگک مطلوب کامل مولا حاصل میشه. یک نان سنگک بخری هر دو وجوب را امتثال کردی، ولی اگر نان غیر سنگک بخری اون مطلوب مطلوب اولی مولا امتثال شده، مطلوب کامل مولا، اصل مطلوب مولا امتثال شده، مطلوب کامل مولا امتثال نشده، و اگر هم عاجز بشی از خرید نان سنگک برخلاف حمل مطلق بر مقید، اینجا وظیفه داری بری نان بخری، چون تکلیف به مطلق ساقط نیست، از اوی عاجز نیستی. بس در این که میگیم احتمال تعدد وجوب هست، به معنای این نیست که تعدد الوجوب المقتضی لتعدد عتق رقبت المقتضی لعتق رقبتین، این اشتباهه. خب آی خویی فرموده که این که مولا بگه، همین مثال عرفی رو بزنیم، نان بخر نان سنگک بخر. خب و فرضم اینه که نان سنگک بخره مجزیست، یک نان سنگک مجزیست، خب لغو از خطاب مطلق به او. باید اینجور بگه، باید بگه اگر نان سنگک نخریدی نان غیر سنگک بخر، اما مطلق برای کسی که حاضر از امر مولا را به خرید نان سنگک امتثال کنه، به او بگیم تو دو تکلیف داری، نان سنگک بخری نان بخری، خب این تکلیف به خرید نان لغوه به طور مطلق شامل او بشه. خب اگر آقای خویی تا اینجا بحث رو متوقف میکرد، ما ازش با مبانی خودش دفاع میکردیم، میگفتیم آقای خویی میگه لغو است اطلاق خطاب مطلق، باید تقیید حکمی بخورد که اگر نان سنگک نمیخری نان بخر، چون اطلاقش لغو است. بعد میگفت ما از نظر عرفی تقیید موضوعی باید بزنیم به نان بخر، بگیم تغییر موضوعی اینه که بگیم نان سنگک بخر، تغییر موضوعی بر تغییر حکمی که وجوب را ترتبی بکنیم مقدم از عرفه، بیان خیلی واضح بود. البته ما اشکال خودمون رو به ایشون میکنیم، میگیم آقا چرا تغییر خطاب مطلق لازم است؟ غرض از جعل وجوب مطلق، بله این هست که محرک کسی باشد که امر به مقید محرک او نیست، اما این غرض از جعل لازم نیست که جر را مقید کند مولا. اصلا در واجب توسلی مگه غرض از جر این نیست که امر می کند به یک واجب توسلی مثل اداء دین، به غرض این که کسی که داعی نفسانی ندارد به اداء دین امر مولا محرک او باشد. غرض از واجب توسلی اینه دیگه، وجوب توسلی رو انشاء میکنن به غرض این که من لا یکون له محرکن نفسانی یکون امر المولا محرکن. در بین عقلا که اینه، حالا شما میگید در شارع میگید نه شارع غرضش در واجب توسلی هم این است که ولو از باب رجحان مردم به استناد امر مولا این واجب توسلی رو انجام بدن، بگوین اگر محرک نفسانی هم نداشتیم به خاطر گل روی مولا این کار رو میکردیم، به خاطر امر مولا این کار رو میکردیم. و این در مولای شرعی اثر استنادی، در موالی عرفیه که اینطور نیست. مولا که به عبدش میگه برو آب بیار، فرضش اینه که اگر این عبد محرک نفسانی نداره به آب آوردن به خاطر امر مولا بره آب بیاره. اما این باعث میشه که بگیم حتما مولا جهلشو باید مقید کنه. ان لم یکن لک محرک نفسانیون فیجب علیک ان تأتی بالماء. ان لم یکن لک محرک نفسانیون یجب علیک اداء الدین. نه، جهل مطلقه. غرض از جهل تحریک شأنی است، تحریک علا تقدیر ان لا یکون محرک نفسانیون است. اینجا هم غرض از جهل مطلق بله اینه که کسی که امر مقید محرک او نیست تحریک بشود به امر تحریک بشود به خرید نان، ولیکن این موجب لغویت جعل این خطاب مطلق نمیشه. ولیکن کلام رو تکمیل کنم، ما قبول داریم که این روش عقلایی نیست. عقلا در منهج عقلایی همونطور که آقای سیستانی در بعضی از ابحاث دارن، در این گونه موارد از راه تعدد وجوب پیش نمیان. منهج عقلایی اینه، میگه نان سنگک بخر، ولی اگر نان سنگک نمیخری حتما نان بخری. یا اینجوری حرف میزنن، منهجشون اینه. اما این که بگن دو تکلیف داری، یک نان بخری، دو نان سنگک بخری، این منهج متعارف عقلایی نیست که ما اگر قرینه خاصه ای نداشتیم بگیم شاید خدا که گفت اعتق رقبتن، یه جایی دیگه گفت اعتق رقبتن مؤمنتن، از باب تعدد مطلوب باشد که در بحوث مطرح میکنه و میگه تا قرینه بر وحدت حکم نداشته باشیم اصل بر تعدد حکم است. نه، این خلاف منهج عقلا است. منهج عقلایی در موارد تعدد مطلوب این نیست که دو وجوه را در عرض هم جعل کند. در خطابات حقیقی هم همینه، در منهج عقلایی ولو به نوع خطاب عام اینجور میگن، میگن هر کس موظف است، هر مردی موظف است قضای متعارف به عیالش بدهد. اگر قضای متعارف نمیدهد اصل قضا دادن را نباید ترک کند. اینجور صحبت میکنن، نه اینکه دو تکلیف دارن همه مردان، یک قضای متعارف بدن، هر روز نان و پنیر که قضای متعارف نیست، قضای متعارف بدن، انفاق بالمعروف. خب اینطور نیست عقلا بیان میگن یک تکلیف این است که قضای متعارف بدن، تکلیف دیگه اصل قضا را ترک نکنه. این منهج عقلایی نیست و لذا ما بحث رو به همین مقدار بمی‌کنیم روشنه که چون التزام به تعدد وجوب نه عقلا اشکال دارد که آی خویی میگوید، نه خیر، خلاف منهج عقلایی است و لذا تا قرینه خاصه ای نباشه عرف میاد حمل مطلق بر مقید میکنه. نان بخر، نان سنگک بخر، میگه مراد مولا اینه که نان سنگک بخریم. اما اینکه دو تا تکلیف در عرض هم، نان بخرم یک تکلیف، نان سنگک بخرم تکلیف دوم، نه، این خلاف منهج عقلایشون هست. عرف استظهار از خطاب نمیکنه، اما متاسفانه آی خویی بحث رو ادامه داده، به یک مطلبی رسیده که قابل دفاع نیست. چی فرموده؟ فرموده که حالا که امر به مطلق لغوه، بعد از این گفت نان سنگک بخر، لغوه به طور مطلق بگه نان بخر، پس باید مقیدش کنه، بگه اگر نان سنگک نخریدی نان غیر سنگک بخر و این بازگشتش به اینه که مکلف مخیره بین اقل و اکثر. مکلف مخیره، اول بره نان سنگک بخره، این یک راه، هر دو تکلیف امتثال میشه، یا اول بره نان غیر سنگک بخره بعد بره نان سنگک بخره. این که شد تغییر بین اقل و اکثر، چون آخرش نان سنگک باید منزل برده بشه. حالا مخیری، یا برو از اول نان سنگک بخر، یا برو نان غیر سنگک بخر و بعد برو نان سنگک بخر. خب یعنی نان سنگک خریدن واجب، مازادش غیر واجب دیگه، تأخیر بین اقل و اکثر، که جامع بین اقل و اکثر واجب تأخیری باشه، این معقول نیست. واجب تأخیری بگه یا زید و اکرام کن یا زید و عمرو اکرام کن، که معنا نداره، که زید و باید اکرام کنی، عمرو هم فوقش مستحب به اکرام کنی، میگه عدل واجب نمیشه که. چه عدل واجبی است که جایز ترکش؟ این چه عدل واجبیه؟ زیدو که باید اکرام کنی، عمرم که میتونیم ترک کنیم اکرامشو، پس این چه عدل واجبیه؟ اینجا هم اینه، اون نان غیر سنگه چه عدل واجبیه؟ و میتونیم نخریم، میتونیم نان سنگک بخریم. آقا تأخیر بین اقل و اکثر در بحث ما در مقام امتثاله، نه در مقام جعل. تأخیر بین اقل و اکثر در مقام جعل معقول نیست، بگه یجب علیک اما ان تکرم زیدن او تکرم زیدن و امرا، اما مولا دو تا واجب مستقل داره، میگه واجب است نان بخری، واجب تعیینی، واجب است نان سنگک بخری، اونم واجب تعیینی، واجب تأخیری نیست، دو تا واجب تعیینیه. در مقام امتثال من میتونم برم نان سنگک بخرم، هر دو وجوب تعیینی رو امتثال بکنم، این چه ربطی داره به تأخیر بین اقل و اکثر در مقام جعل؟ این چه استحاله ای داره؟ چه فرق میکنه با اینکه مولا بگه اکرم آل من، اکرم هاشمی، یا منم از بس با زرنگ ها گشتم زرنگ شدم، میرم یک عالم هاشمی پیدا میکنم، به اقل مراتب اکرام اکرامش میکنم، میگم خدایا از ما قبول بکنه، هم اکرم آل من رو امتثال کردم با اکرام این عالم که هاشمی هم هست، هم اکرم هاشمی هست، همه آقای میگن اشکال نداره، زرنگی اما اشکال فقهی نداره، اشکال شرعی نداره. اینجا هم همینه، اینجا هم مولا دو تا واجب تعیینی داره، عینه تأخیر، نان بخر یا اعتق رغبتن، وجوب تعیینیست، نان سنگک بخر یا اعتق رغبتن مؤمنتن، اونم وجوب تعیینیست، منتها چون اقتضا نمی کنه دو نان بخریم دو اتق رغبه بکنیم، با عتق رقبه مؤمنه یا با خرید نان سنگک تداخل در امتثال میشه. تداخل در امتثال چه ربطی داره به تخییر بین اقل و اکثر در مقام جعل؟ این به نظر ما خلطی بوده که برای آقای خویی پیش اومده. ولعل مقصود آقای خویی همون نیست که ما اول عرض کردیم، که میخواد بگه حمل مطلق اگر بر مقید نکنیم، امر به مطلق به اطلاقهی لغو میشه نسبت به اون کسی که امتثال میکنه امر به مقید، و نیازی به امر به مطلق نیست. و بخواییم قید بزنیم به این امر، بگیم امر ترتبی باشد، من لا یحرک الامر بالمقید یکون مأمورا بالمطلق، این تغییر حکمی است و تغییر موضوعی به حمل مطلق بر مقید عرفا مقدمه بر تغییر حکمی. اگر اینو آقای خویی میفرمود فقط یک اشکال استظهاری بهشون میکردیم، یک اشکال میکردیم، بیشتر اشکال نمیکردیم. میگفتیم آقا غرض از امر مطلق ولو محرکیت افراد خاصی است که لا یتحرکون بالامر بالمقید، ولکن غرض از جعل موجب تغییر جعل نمیشه. فقط این اشکالو میکردیم و لذا به نظر ما تعدد وجوب هیچ محظور ثبوتی ندارد، فقط خلاف ظاهر اثباتی است. و این که در بحوث میخوان بگن نه خلاف ظاهر اثباتی نیست و در موارد شک که در تعدد وجوب است، بر تعدد وجوب است، در مقید منفصل، در مقید متصل اجمال هست که آیا وحدت حکم است یا تعدد حکم، در موارد مقید منفصل است بر تعدد وجوب است، است بر تعدد مطلوب است، حمل مطلق بر مقید نمی کنیم، نه خیر اون فرمایش بحوث هم درست نیست، این تعدد وجوب خلاف منهج عقلایی است. و انصافا عقلا بشنون نان بخر، نان سنگک بخر، حمل مطلق بر مقید میکنن. بابا عرف اینه، شما میایید در شهر میخواهید جور دیگه حرف بزنید، اعتق رقبتا و اعتق رقبتا مؤمنم، حمل مطلق بر مقید میشه. هازا تمام الکلام فی هازا تنبیه، یقع الکلام فی التنبیه الاخر غدا ان شاء الله، والحمد لله رب العالمین.